بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که این ایام دهه فجر بر شما مبارک باشه. ما قدردان نعمتی که با این سختی و با این همه صعوبت و گرفتاری و شکنجه و زندان و مشکلات به دست ما رسیده، انشالله قدردانش باشیم. این چند روز دانشگاه ظهرها بعد از نماز ظهر است، بعد از بزرگواران دعوت میکنن میان برای همین ایام دهه فجر رو مثلا خاطرات بگن و صحبتاشون رو بکنن. اینا حقیقتا آدم چند دقیقه که میشینه ناخودآگاه به این فضا کشیده میشه و تو این فکر فرو میره که خب حالا مثلا این آدمی که الان نشسته روبروی ما و حتی راه رفتنش دیگه به سختی اتفاق میفته، چه کرده برای اینکه این علم سر پا وایسته؟ حالا ما چیکار داریم میکنیم که این علم بمونه و اتفاقی براش نیفته؟ این فضای موجود ما به جهات مختلف، حالا اتفاقاتی که در حول و حوش ما داره میفته، همین ایام دهه فجر، اسمن دهه فجر، از اون طرف مثلا ما جشنواره‌ای به نام جشنواره فجر برگزار میکنیم، اون از افتتاحیه‌شه که بعد حتی کسایی که توش صحبت میکنن بعد عذرخواهی میکنن، میگن ما اونجا تو جو قرار گرفتیم، اسم اینو گفتیم یا اون کارو کردیم. اونورم فیلم هایی که داره اکران میشه بعضیاش، نمیدونم واقعا برخی چی تو ذهنشونه. یعنی هفته گذشته یه فیلمی رو تلویزیون نشون داد، ظهر جمعه بود، مشغول کاری بودم، یه بحثی رو باید میخوندم، خیلی خسته شدم، یعنی خوندم و خوندم احساس کردم دیگه یه موضوعی بود که اجبارا باید میخوندم، خیلی علاقه هم نداشتم. همینجوری تلویزیون روشن کردم، شبکه‌ها رو چرخوندم، شبکه 5 بود فکر کنم، شبکه تهران بود اگه اشتباه نکنم، ساعت 1:30-2 یه فیلمی نشون میداد به سوی خوشبختی اگر اشتباه نکنم. یه آقایی بود که مثلا خانمش از دنیا رفته بود و 3 بچه داشت، یکی از این بچه‌ها پاش مشکل داشت و اینا، برد یه شهر دیگه اونو عمل کنه، اونجا با اون خانمی که کار تواندرمانی اینو انجام میداد آشنا شدن، تصمیم گرفتن ازدواج کنن. خلاصه خانم اومد و اختلاف خوردن با دخترش و رفت و دوباره اومد و تمام مدت فیلم به این فکر می‌کردم که چطور اون نویسنده فیلم نامه و بعد کارگردان توی فیلم که فضاش فضای خانوادگیه چقدر طبیعی و قشنگ فضای امید و مواجهه معقول با واقعیت و از خودگذشتگی و پشتکار، خیلی در نوع خودش فیلم قشنگی بود. بعد تو همین ایام یه فیلم یه دوستان گفتم مثلا بیا بریم ببینیم فیلمای جشنواره رو، واقعا تموم شد. حالا همه هم لزوما هم نظر نبودیم، این الان دنبال چی بود جز مثلا قبضدائی و جز یه جور یلگی نشون دادن و اباهیگری؟ و اصلا معلوم اگر فیلم ما ساختی که تو جشنواره مثلا یه جایزهی بگیری، یه بازی از بازیگر بگیری، یه فیلم نامه یه مبهمی درست بکن، یه جلوه‌ای ویژه‌ای داشته باشه، یه تصویربرداری خاصی که خیلی چشم نواز باشه، نه مثلا فیلمی که ما دیدیم به نظر میسید کارگردان جز این که اومده یه سری حساسیت‌ها رو به این ببره، یعنی یه چیزی رو اینقدر نشون بدم. شما بگی پس نشون دادن و دیدنش خیلی هم عجیب و بعد همین مثلا انگار چنین چیزی بود. بعد اسم دهه فجر، اسم جشنواره، جشنواره فیلم فجر، جشنواره یه زمانی مثلا جشنواره 13 به در بذارن، جشنواره چهارشنبه سوری، به نظرم خیلی مناسب‌تره برای این جشنواره در این زمان که از اون ور بالاخره رئیس جمهوری که خودشون میگن ما قبول داریم و فضای امید رو درست کرده، میگه آقا فیلم روبه جلو امیدوارانه. فیلم امیدوارانه نیست که شما بیا الکی همه چی رو گل و بلبل نشون بده، فیلم امیدوارانه اینه که اگر فقر نشون میدی، اگر گرفتاری نشون میدی، برو سراغ بشاگرد. یعنی برو توی بشاگرد، ولی کنار فقر رو بدبختی که داره نشون میدی نشون بده که یه عده جوان اومدن اینجا برای فقر زدایی، پس یه کارایی هم میشه کرد. ته فیلم این باشه که من بلند میشم یه احساس ناامیدی و یا احساس پوچی که هیچی معلوم نیست و همه چی قاطی پاتیه بهم دست نده. واقعا اگر قصد خدمته ولی میگن نه ما قائل بین ما باید واقعیت نشون بدیم. این از کجا در اومده که مثلا ما بریم تو خیابون وایستیم مثلا یک کسی برای خانم بوق میزنه بعد او رو سوار میکنه بعد معلوم میشه اینا اهل فسادن. دوربین بگیریم ببینیم برای این فیلم ما میخوام واقعیت نشون بدیم. خب در جامعه اتفاقات بدی دیگه هم زیاد میفته. اگه قرار فقط واقعیت نشون بدیم اون خودمون داره میبینیم دیگه، چه نیازی به دوربین و سینماست؟ قرار تو با این واقعیت یک کار هنری بکنی، اینو توی لفافه‌ای ببری بعد براش ارائه راهکار کنی. معلوم نیست چه اصراریه برای این که نه فقط سیاهی، فقط سیاهی. شما بنده تخصص فیلم به این معنا ندارم، اما وقتی که عقلم کار میکنه و فیلم دیدم تو هالیوودش هم اگه یه جایی خودزنی میکنن خودشون خودزنی رو جمع میکنن. یعنی یه جایی برای که افکار عمومی رو یه ذره آرام بکنن یه خودزنی میکنن، به شبکه‌های اطلاعاتیشون مثلا فیلم دشمن ملت یا به سیستم پلیسی و امنیتیشون مثل جاده هارلینگتون نشون میدن یه گرفتاری از تو خودمون داریم، اما نهایتا یکی از درون خودشون میاد اینو درست میکنه، مثل اون اتوبوس شماره 12 که طرف میخواد بیاد و شهادت بده. یعنی اگه یه جایی هم قراره یه نقصانی رو نشون بدن، برطرف کننده یه نقصان هست دو از خود سیستم هست. پس شما اگر تو سیستم نقص میبینید نگران نباشید، یه نفر از تو خود سیستم میاد و سیستم رو اصلاح میکنه و درست میکنه. ولی اینجا ما نه، نشون میدیم فساد، بدبختی، تباهی، سیاهی، گرفتاری، ناامیدی، همه با هم همدستن، بدبختیم، تمام، پایان. خواهی من ما این فیلم رو دیدیم بهتره دیگه از اون پلا پایین نه، مثلا اون پنجره خودمون رو پرت کنیم پایین دیگه اگه تهش اینه. یه وقتی یکی از این فیلم سازها خدمت مقام معظم احبه چند سال پیش رسیده بودن، برگشت گفت آقا ما تو این کشور آزادی داریم، من یک فیلمی ساخته بودم انقدر سیاه‌نمایی توش داشت که وقتی تو اروپا نشون دادیم یکی از اونا گفت نه دیگه بابا در ایران انقدرن دیگه چیز نیست، سیاه نیست، یعنی من انقدر آزادی بیان داشتم که طوری گفته بودم که اونم دیگه معترض شد. آقا گفتم شما خیلی کار بدی کردین، خیلی کار بدی کردین که انقدر سیاه‌نمایی کردید که صدای اون که تو اروپا هم هست در اومده. تصویر برخی از فیلم ها اینه، ما تو این کشور چیم؟ یه سری مردمانه کاملا فاسد، یعنی صدر تا ذیل هممون فاسده، بین ما یه آدم سالم نیست. نظام خانواده در کشور ما کاملا از هم پاشیده، همه خائنن، با هم دیگه همش دعوا میکنن، هیچ آدم متعادل معقول درست درمونی پیدا نمیشه. این چه تصویریه؟ بعد خب نمیدونم حالا یا در تامین اعتبار گرفتاری هایی هست که فیلم باید اینجوری درست بشه، یا در قدم های بعدی اتفاقی میفته که فیلم باید ناظر به اون نیاز اینجوری تهیه بشه تا حق مطلب ادا بشه انشالله. خب درست میشه انشالله، قراره که اینم جزء یکی از فازهای ظهور انشالله بسیرید از اون افراد 313 نفر فیلم ساز و فیلم نام نویس و فیلم بردار و اون کارهای دیگه انجام بدن بلکه درست انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. جستجوی حقیقت، ماهیت شک. اولین نکته و مطلبی که باید بهش بپردازیم اینه که شک یا سوال ماهیت و چیستیش چیه. شک یعنی چی؟ سوال یعنی چی؟ اینجا در پاسخ از دو منظر میشه نگاه کرد. شک چیز بدیه، یه چیز بد، غیر قابل قبول، نامناسب، مردود. چرا؟ چون تردید در چی؟ یقینیت میکنه. اینجا ما میتونیم این حرف رو تایید بکنیم و میتونیم رد کنیم. به چه معنا میتونیم شک بدست رو تایید بکنیم چون تردید در یقینیت میکند؟ یکم بلندتر میگین؟ نه، کی در جواب میده؟ بفهمید. اگر نه، کنارشون نه، اینم نه، بفهمید. نه، پس بده، پس تایید میکنید. اما به یه معنی میشه گفت نه، این که شک بده است و تردید در یقینیات میکنند از یه جهت هم غلطه، از یه جهت هم میتونه درست بشه دیگه. این که شک بده چون تردید در یقین ایجاد میکنه، سوال اینه شما در یه چیزی به یقین رسیدی، شک بعد از یقین در همون موضوع مورد یقین وارد میشه، این چیه؟ این بده، این مردود. اما یه وقتی ما به یه موضوعی رسیدیم در اون موضوع ما یقین نداریم، ما یه سری یقینیاتی داریم، اما در این موضوعی که شک الان نسبت بهش داره وارد میشه به یقین عیبی نداره. یقینیاتی ما داریم اما تمام اجزای این یقینیات به شدت اصل یقینیات که نیستن. اگر شما در یه موضوعی به یقین رسیدید، مقدمات یقینم قطعی و درست بوده، باز در این یقین دوباره شک بکنید، اینجا این شک بدیست، سوال از این موضوع سوال بدیست. اما اگر شما شک میکنید در موضوعی که در آن یقین به این معنایی که اینجا داریم میگیم محقق نشده، این نه تنها بد نیست بلکه بسیارم خوبه. اما از یه جهت میشه گفت نه خیر آقا، شک چیز خوبیه با یه نگاه دیگه. چرا؟ چون زمینه رشد رو فراهم میکنه. خب بله، شک خوبه چون زمینه رشد رو فراهم میکنه. سه تا تاکید بکنیم و سه تا نکته رو بگیم. اول اهمیت شک. شک چقدر مهمه؟ سوال چقدر مهمه؟ آقا یه بحث خیلی پروپیمون و جدیه. آره. چرا؟ چون شک زمینه اصل حرکت. اگر شما شک نکنید مطلقا از جاتون تکون نمیخورید. در چه سنی؟ 12-13؟ از 12-13 شروع میشه؟ 14؟ از چند بچگی یعنی کی؟ از 1 سالگی بلکه قبلش. بچه های کوچولی چیزی میدی دستشون چیکار میکنن؟ نمیخورن، میکنن توی دهنشون. چرا؟ شناخت اونها فعلا از طریق چشاییه، میخوان بچشنش. ببخشید الان شما معتقدید بچه شک و سوال داره؟ بله، بچه شک و سوال داره. عذر میخوام، قبل از اینکه علم پیدا بکنه شک پیدا کرده؟ نخیر، علم پیدا کرده و بعد از علم شک پیدا کرده. بچه 1 ساله علم داره؟ بله؟ بله. بچه 1 ساله چه علمی اصلا؟ پدر و مادر خودشو میشناسه، پس علم داره دیگه. باشه، علم بچه تو اون سن چجوری به وجود میاد؟ ابتدای حرکت انسان علمش از طریق حواس پنجگانه به دست میاره. دست میزنه، سرد، گرم، زبر، نرم، میچشه، میبینه، میشنوه. بچه بعد از مدتی با دیدن تصویر پدر و مادر اونا رو میشناسه، از طریق صداشون میشناسه، از طریق بویی که از بدن اونها تو شامش میمونه اونا رو. چرا بچه رو میدن بغل مادرش آروم میشه؟ بوی بدن مادر رو میشناسه. علمی که او داره باشه، یعنی دم بوده بحثای فلسفی، نخه، علم تجربی بسیار محدود و ناچیز، ولی علم داره. همون علم حد اقلی براش زمینه شک و سوال رو ایجاد میکنه. اصل در اون سن هم زمینه اصل حرکت علمه. حالا شما بیاید بالاتر، تو این سن، سن 15 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی، اگر ما شک و سوال نداشته باشیم حرکت، بعضی آدم ها رو دیدین کلن نسبت به عالم هیچ موضعی نفیان یا اثباتن، یا این هم دلیلش چیه دیگه؟ هیچ سوالی، هیچ ابهامی، هیچ شکی نداره. نه اینکه اینا به مرتبه یقین رسن، این شک به معنی مثبت کلام است. سوال، ابهام، درخواست مثلا ترقی و مطلقا، یعنی اصولا گیج ملاش تشریف دارن، این ده گاردن نیستن. به قول برادران فرانسوی ما دان لوژاردن تشریف نداره. اصلا نمیدونه باغ کجا هست. مثلا شما در مورد این موضوع سوال نداری، کدوم موضوع؟ اینا همونه که باید بهشون بگیم راحت باش، چیپس تو بخور، چه آب تو بخور. میدونید ریشه چیه؟ چی بوده؟ ریشه این که راحت باش آب تو بخور. یکی کسی خم شده بوده آب میخورده، آب روبازی کم گفتن تو حالت آب نخور، عقلت کم میشه. بوده عقل دیگه چی گفتن؟ هیچی، راحت باش آب تو بخور. یعنی اصلا تصوری از عقل راحتش، بدبخت اذیت نکنید دیگه. اینایی که حرکت نمیکنن از جاشون، هیچ اصلا کلا یه حالت بی‌تفاوتی، شلوولی، نه همینجوری اینجوری نشسته 5 ساعت به اینجا نگاه میکنه، بعد خسته میشه 5 ساعت به اینجا نگاه میکنه، بعد 5 ساعت به اینجا، بعد میخوابه، دوباره فردا صبح الان به اینجا نگاه میکنه همونجوری که خوابیده، بعد دوباره به اینجا، باز دوباره به اینجا. خیلی اعصابتونو خورد؟ اینا همینطوری هم بنده من خدا، اینا هیچ سوالی ابهام، و چون این نیست هیچ وقت حرکت نمی کنن. هیچ وقت تو برف از راه دور به کلاس خودشونا نمی رسونن، یا کمتر می رسونن. میزان شک سوال و تردید بیشتر شد، برف، نمیدونم، کولاک، سنگ، زلزله انشالله، سیل، طوفان. مثلا این طوفان با سرعت 300 کیلومتر داره میاد، چیکار می کنید؟ میاد پشت دیوار قایم میشید، طوفان که رد شد میاد در بس میگیرید، باز دوباره میاد کجا؟ کلاس. بعد وقت انقدر برف دیگه خیلی مسئله خاصی نخواهد بود، خصوصا که معمولا کفشای ما انقدر دیگه پاشنه داره که مثلا برف رو رد کنه. بفرمید اصلا اولا با علم به دست نیامده، ثانیا اصلا یقینی دعوای کلمه بکنیم. میگید اون یقین هایی که در جاهلیت بود، همینجا نقطه، همینجا دعوا، کی گفته اصلا اونا یقین بود؟ میگن انا وجدنا آباءنا، بابامون این کارو میکردن. بعد قرآن میگه خب باباتون عقل نداشتن. پس ما میگیم تردید در یقینیات، منظورمان یقینی است که مقدماتش یقینی باشد. عمری باقی بود انشالله یکی از کتابایی که تو 105 میخونید بس مسئله شناخته، یه سوال خیلی 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 جدی که ما کم بهش توجه میکنیم. الان ما به یه شناخت میرسیم، یه گزاره شناختی رو ابراز میکنیم. از کجا معلوم اینی که ما به عنوان شناخت بهش رسیدیم درست باشه؟ یا طرف مقابل داره میگه این تو بحثا بیداد میکنه. سوال از کجا معلومه با کلاس، نه از کجا معلومه بی کلاس. مثلا از کجا معلومه؟ میگه از اونجا. میگیم خیلی خوب، از اونجایی که چی؟ اونجا کجاست؟ از کجا معلوم؟ یعنی این گزارش شناخت شما داره میگه مقدماتش چیه؟ خب چجوری بفهمیم؟ اگر مقدمات او با 1, 2, 5, 10 یا 100 تا واسطه به بدیهیات رسید، گزارش شناختیش قابل قبوله. بعد مثالای مختلف میگیم چقدر تو بحث سر ما کلا میره. میگیم خب اینم یکی از اون هزار تا چیزه دیگه. مغالطه هست به مقدمات میکنن، مغالطه جزء و کل میکنن و ما همینجور بحث میکنیم. ما معمولا در مقابل همین مغالطات فقط از رگی گردن هی تورم بیشتری را شاهد هستیم. دوم، مذمت تقلید در قرآن. آقا تقلید به معنای نداشتن شک و سوال و عدم حرکت چقدر میتونه لطمه بزنه؟ لطمش در این حده که میتونه یک وسیله نقلیه دربست به مقصد طبقه هفتم جهنم برای شما جور کنه. به همین مشخصی، یعنی اینقدر بله هم اینقدر تقلید. مثلا تقلید در پیامک زدن در مکانهای مختلف، مثلا یک کسی یه جایی کاری کرده، ما در یه جای دیگه اون کارو تکرار بکنیم، این میتونه انسان رو تا کجا ببره؟ این بعد از طبقه هفتمه باز، یعنی اون طبقه هفتم رسیدیم الان کفشه، باز داریم میکنیم که بریم پایین تر. این پیامک اون کارو انجام میده. مذمت تقلید در قرآن فقط تو همین دوتا آیه که انا وجدنا آباءنا علی هذا، یا انا وجدنا آباءنا علی امته و انا علی آثارهم مهتدون و مقتدون، همین کافیه. خب چی اینجوری میکنید؟ میگن که بابامون اینطوری بودن. مثلا میگیم برای چی پیامک بازی میکنید؟ میگن بابامون هم سر کلاسا پیامک بازی میکردن، در حالی که اینها دروغ میگوین، چون زمان پدران اینا موبایل نبوده و این گونه است که خداوند دست اینا رو رو میکنه انشالله. قرآن راحت میگه اولا کان آباهم لا یعقلون شیئن، یه جا میگه ولا یعلمون شیئن ولا یهتدون، ولی اینکه باباتون نه عقل داشتن نه علم نه هدایت یافته بودن، بابامون این کارو میکردن، خب بیخود میکردن باباتون. این تقلید چه تقلیدی است؟ طبیعتاً تقلید چیه؟ کورکورانه، تقلید بی‌مبناست. بلکه اینکه انسان در عالم بعد از فهم کلیات و یقین در آنچه لازم است در مسائل جزئی که تخصص نداره قطعاً تقلید، اما این تقلید تقلیده بعد از علمه، نه تقلیده قبل از علم. علم پیدا میکنی با تحقیق و تفحص و تلاش و کوشش به یک علمی میرسیم، آن علم به ما میگوید که در برخی حوزه ما باید تقلید بکنیم. سوم، رابطه شک و حقیقت. رابطه شک و حقیقت چیه؟ رابطه سوال با علم چیه؟ بله؟ پس سوال میشه مقدمه علم، همین؟ رابطه این دو تا با هم همینه؟ چی؟ نه، رابطه شک و حقیقت، رابطه سوال و علم چیه؟ خب، فقط ممکن نه قطعا. ببینید، فرض بفرمایید ما میخواییم به یه مثلا برسیم به یه پشت بامی، بالای یه دیواری، دو تا نردبون گذاشتن، این نردبون هم فاصله این پله‌هاش با هم خیلی زیاده، یعنی شما پاتون رو اولی بذارید قطعا نمیتونید رو دومی بذارید. کنار این نردبون یه نردبون دیگه گذاشتن، اونم فاصله‌اش زیاده، اما اینا مورب، یعنی اولی اینجاست، دومی اینجا، سومی اینجا، چهارمی اینجا. دو تا نردبون کنار هم که قرار گرفتن با هیچ کدوم به تنهایی نمیشه رفت بالا، اما اگه اینجا کنار هم قرار بگیرن یا اینا رو بذاری رو هم دیگه، فاصله پله‌هاشون همدیگه رو چیکار میکنه؟ کامل میکنه. رابطه علم و سوال اینه. خب دو تا نردبون، پامون اول رو کدوم نردبون بذاریم؟ شک یا حقیقت، سوال یا علم؟ اول علم. تا یک علمی ولو حداقلی ایجاد نشه سوال ایجاد، اونایی که هیچ سوالی ندارن اونایی که هیچ علم و شناختی ندارن. اول پله علم، پله حقیقت میذاریم، یه چیزایی میفهمیم، یه چیزایی فهمیدیم، برای اون یه سری سوال، تردید و شک ایجاد میشه. خب پس از این پله اومدیم رو این. این شک، سوال، تردید باعث میشه چی بشیم؟ علم جدید پیدا بکنیم. علم جدید دوباره سوال جدید، سوال جدید دوباره، این هی میره میره میره. آقا حدش کجاست؟ حد نداره. علم حدش یعنی ما چقدر یاد بگیریم دیگه تهشه. مرحله سوم علم آموزی مرحله چیه؟ مرحله اول مرحله غروره، مرحله دوم مرحله تواضعه، مرحله سوم مرحله حیرت. یعنی اون کسی که میرسه به یه جایی تازه متوجه میشه کلن هیچی نمیدونه. اینه که خیلی سرصدا میکنه اون کسیه که هیچی بلد. مثال خوب خوبش اینه، شما 100 تا ایرانچک بذارید تو جیبتون، حتی آرزو که به جوانان عیب نیست دیگه، برای فرض کنیم مثلا گوشین تو جیبتون، 10 تا ملخ بزنی هیچ صدایی، 2 تا پنیزاری، 2 تا سکه پنیزاری بزنی تو جیبتون، تکون می‌خوری جرین جرین، سر و صدا مال اونیه که مایه، چیق چیق و هی شلوغ کاری، و اونی که مایه داره خیلی سر صدا نمی‌کنه. رابطه شک و حقیقت اینه که شک زمینه حقیقت، حقیقت زمینه شک، علم زمینه سوال، سوال زمینه، همینجور میرن بالا میرن بالا. تا کجا؟ تا اون جایی که انسان دائما بر حیرتش، هرچی بیشتر میفهمی و بیشتر میخونی و بیشتر علم پیدا میکنی متوجه میشی که بابا قضیه چقدر جدیه و ما چقدر پیاده و تعطیل. یعنی یه زمین میریم جلو، میدونید مثل چیه؟ بعضی اصلا به شوخی به دوستان میگم نمایشگاه کتاب میرید، سر رشته چیه شما؟ من رشتم پزشکیه مثلا، یا رشتم مثلا علوم انسانی، مثلا روانشناسیه. برو توی قرفه اون رشته هایی که مطلقا ورود نداری. بعد اسم ده ها و بلکه صد ها رشته رو میبینی و هزاران کتاب رو میبینی که حتی معنای اسم کتاب رو هم معنای اسم کتاب هم نمیدونی، چه برسه به محتوای اون کتاب و محتوای اون ال. اون موقع یه ذره انسان بادش تنظیم میشه، وارد نمایشگاه کتاب میشه، همون قسمت برای این کتاب رو بابا این کتاب ها اسمها چند تاشو خوندی حتی تو رشته خودت، حالا برو سایر رشته. مثلا همین دانشکده بغل من کلاس دارم، اون آزمایشگاه فارماکوگنوزی همچی چیزی، درست میگم؟ یه چنین چیزی میگم. حالا ایشون الان حاج آقای فارماکوگنوزی اینجور کی هستن؟ مثلا حاج خانمشون دوباره کی هستن؟ یا همین وقتی میام مثلا اطلاعیه رو نگاه میکنم، دانشجویان رشته خود این چه جور رشته ای مثلا، اسم رشته رو نمیدونه. بعد الحمدلله که دیگه عالم جمیع علوم معقول و منقول، کسی چیزی یاد میگیره تازه مده. بابا صدها علم هست ما اسمش هم نشنیدیم، اسمشو چه برسه به اینکه توش ورود هم داشته باشیم. بعد حالا توی یک رشته مثلا برنج دم کنی، یک کاردانی مثلا شبانه غیر حضوری پردیس مثلا شبانه گرفته، یک ابروی یک چشمی و یک دماغی کج و کله میکنه، بله من تحصیلات آکادمیک اکادمیکت منو کشته واقعا. یه دو کلمه مثلا شک در جوانان. خب آقا در مورد جوانان وقتی نگاه میکنیم سوال و تردید و شک تو اونا انگار چیه؟ بیشتره. اینا یا طبیعیه، نگران کننده نیست، نمیدونم چی چیه. ببینیم قضیه از چه قراره. اولا ریشه شک در جوانان چیه؟ چرا اینا انقدر بیشتر دچار شک و تردید میشن؟ اما بعد دلیل تشدیدش در دوران معاصر چیه و انواع شک جوانان و سوال جوانان چی است؟ اولا ریشه، برای چی جوان یا به تعبیر دقیق‌تر نوجوانان خیلی دچار شک و سوال میشن؟ در اوائلی که خب چرا؟ سوال اینه که چرا اتفاق میفته؟ شما بفرمید. میخوام باید تعبیر دیگه بگین، بفرمید. چه دوره‌ای به چه دوره‌ای؟ نه بفرمید. به راحتی میتونیم با دو تا کلمه پر کنید جاشو. شما ردیف دوم؟ نه شما فهمید. نه شما. نه شما بفهمید. ردیف دوم بله. نه شما. از تقلید به استقرار. نه جای استقرار می کلمه دیگه بذارین. عمل قبلش عمل میکردن، تعقل بهتر. خب دلیل اینه که اینها دارن حرکت میکنن از تقلید به تعقل. تا الان مبنای اونها و توجیه اونها برای رفتارشون چی بود؟ مامانم بابا ها؟ الان میخوان بگن خودم. خیلی امر طبیعی که در یه سنی نوجوان یا جوان میخواد برای رفتاراش غیر از مامان و باباش یه توجیه دیگری هم داشته باشه، بتونه عقلن رفتار خودش اعتقاد خودش رو چیکار کنه؟ توجیه کنه، بگه به این دلیل من کار انجام میدم. این حرکت از تقلید به تعقل بسیار امر طبیعی و خوبیه، خیلی طبیعی و خوبه. اما مهم اینه که اولا اون مرحله تقلید چگونه شکل گرفته باشه، اجزاء مورد تقلید با هم هماهنگ باشن، از اون طرف کمک بکنیم به این که به مرحله تعقل برسه فرد. یعنی تقلید صرف، مخلوط تقلید با تعقل و تعقل صرف. این کمکی که ما باید بکنیم اینه که حرکت او از تقلید به تعقل رو بهش چی؟ سرعت بدیم، جهت بدیم، حمایت و هدایت بکنیم، نه دخالت. حالا اینجا خیلی حرف میشه زد، من به این دو تا چیز اشاره بکنم. یه دونش، من میخوام از تقلید وارد تعقل بشم، خب؟ اما در مقام تقلید و در دوره تقلید مجموعی از رفتارهای معنادار مکمل در مقابل دیدگان من قرار نگرفته. من رفتارهای چی دیدم؟ متشتت، بعضن متضاد و بعضن متناقض. اصلا این رفتار با این رفتار صدر و ذیلش با هم ناهمگونه. اصلا یه چیزی میگن یه چیز دیگری عمل میکنن. تعارضای رفتاری بین پدر و مادر بچه رو دچاره یه جور حیرانی میکنه. از اونور این که رفتارهای پدر و مادر گاهی اوقات گزینشیه، همون نگاه دینی سوپرمارکتی که بعضیا دارن. بچه احساس میکنه خانواده او از دین چیا رو دارن؟ برخی گزارا رو به صورت گزینشی و بخشی. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اینجاش آره، اینجاش نه. این یه گرفتاریه که وقتی بچه میخواد از تقلید به تعقل برسه، نسبت به آنچه که به عنوان رفتار مورد تقلید جلو چشش بوده یه ذهنیت خوبی نداره و خیلی براش خوشایند نیست که مبانی همین تقلید رو بره عقلانی بکنه، چون این تقلید رو مجموعی از رفتارهای دقیق و عقلانی شاید توی 4 سالگی نفهمه، ولی قطعا تو 10 سالگی و 12 سالگی متوجه میشه. این یه. دو، این که در دوران تقلید یه رشحات، یه نمونه هایی از تعقل رو تجربه کرده باشه، این خیلی کمک میکنه. آتا قبل از 11-12 سالگی که بچه ها اون دوران تعقلشون پررنگ تر میشه، میشه برخی رفتارهای تقلیدی را نیز ذیل تعقل آورد و آنها را تحلیل عقلانی کرد؟ میشه؟ قطعا میشه، تا بچه تمرین بکنه و احساس بکنه که من در همین دوران تقلید هم به ریشه عقلانی برخی رفتارهایی که من صرفا تقلیدی آنها را تکرار می کردم پی بردم و تمرین تعقل بکنه، خصوصا بچه های این دوره، بچه های 6-7-8-9 که 10 برابر 6-7-8-9 ما می فهمن، یعنی می تونن ریشه امور رو متوجه بشن، تحلیل بکنن و تناقضاشو در بیارن. برخی اوقات تمرین عقلانیت بکنه در دوران تقلیدش. 3، در روند حرکت از تقلید به عقلانیت ما هم صبر و حوصله کنیم. طبیعتاً تو این دوره سوالا زیاد میشه. ممکنه تیغ سوالات هم یه ذره به ما بگیره و تیز باشه. یعنی یه مرتبه چجوری میاد سراغ پدر و مادر، نمیاد با ادبیات سوال، با ادبیات مشکلی که بعد بهش میرسن خیلی تند و تیزم رفتار میکنه. الان چیکار کنیم؟ ای بی تربیت، بی شخصیت، آخه چی مثلا ماشه ما رو بگیری؟ این لازمه یه این دورش اینه که یه ذره تعداد سوالاتش زیاده و از سوالات خیلی بوی خوشی هم استشما بعضا نمیشه. صبر برای کمک اینجا خیلی میشه بحث کرد. اینایی که تخصصشون تخصص روانشناسی نوجوانان جوانانه باید بیان این حرفا رو بزنن، تخصص بنده نیست، که ما چیکار بکنیم که بچه در دورانی که میخواد از سمت تقلید به سمت تعقل بره ما براش قلاب بگیریم، کارشو را بندازیم، هدف رو بهش نشون بدیم، نه اینکه خدای ناکرده خودمونم سنگ اندازی بکنیم و گرفتارش بکنیم و با بحثای متفاوت. مثلا یه نکته که اینجا باز میشه اضافه کرد اینه که تو بحث رسیدن او به مرحله تعقل، ما هم یکی از منابع او هستیم. اطلاعات خوب، به درد بخور، تازه، دستبندی شده، معقول، معنادار بهش بدیم. اگر بچه احساس کنه خب مثلا تا حالا این کارو میکردیم، حالا میخوام این کارو انجام بدیم، پدر چرا، مادر چرا، برادر بزرگ چرا، خواهر بزرگ چرا، اگر احساس بکنه که شما جنس جور و خوب تحویل میگیری، طبیعتا میاد سراغ شما. مگه تو بحثه که حالا مثلا یه پسری نمیخواد از مثلا خواهر بزرگش بپرسه، چون این موضوع موضوع پسران است، مثلا یه دختر نمیخواد داداش بزرگش بپرسه، این موضوع دختران است، اونا رو اگر که ازش بگذریم، به نظر میسه خیلی از موضوعات اگر انسان توی خونه و خانواده یه محل اتکایی داشته باشه، خودشم بعدش نمیاد که همینجا خیلی از پاسخها رو بگیره، برچه برم جای دیگه، خب تر و تازه و درجه کش همینجا هست. سوال: چرا در دوران معاصر سوال، شک، تردید خیلی چی شده؟ زیاد شد. چرا؟ چی؟ شبهات مختلف پرسن دیگه، دستینه زیاد شده دیگه، برای پاسخگویی به سوالات نیاز به بالا گرفتن دست نیست، چون تعداد رسانه ها زیاد شده، رسانه های تصویری، مثلا انسان میبینه دیگه یه نفر داره حرف میزنه یا میشنوه دیگه. همین بفهمه، نظریات زیاد شده دیگه، اینا همه عوامل. بفرمایید. آزادی بیان هست، یعنی اون فضای دیکتاتوری و اختناقی که بشریت باهاش مواجه بوده مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش، این هم اینا همه دلایل عامه، دلایل عام زیاد شدن سوال و شک و تردید و اینا همین حرفاست. اما دلایل خاص چی؟ مثلا ما الان نگاه میکنیم، مثلا یه بچه پسر مثلا 20 ساله، الان یه دختر 20 ساله الان با پدرش در 20 سالگی، مثلا پدر اوکی 20 ساله بوده، سال مثلا 57، سال 50 یا سال 60، خیلی اختلافش بیشتره با اختلافی که پدر او با پدر بزرگش داشته. یعنی 20 سالگی من با پدرم اختلاف خیلی بیشتره از پدرم تا پدر بزرگم. چرا؟ پیشرفت، سرعت. بله بفرمایید. اطلاعات بیشتر میرسه دیگه، دارید باز به همون عوامل عام اشاره میکنید دیگه. تر شدم دیگه، سبک زندگی و فرهنگ ها هم همینطور. خب تو تمام دنیا این روند رو به رشد اطلاعات و سبک زندگی و فلان اینا در زمان پدرای ما خیلی مثلا 0 کیلومتر نبود، الان خیلی وحشتناک باشه. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم، وقتی پدر ما 20 سالشون بود، 20 سالگیشون خیلی چیز نبوده، انگار هیچ خبری تو عالم نباشه، الان همه خبرها در عالم باشه. اما یه باری اختلاف من و پدرم خیلی زیاد شده. چه اتفاقی افتاده که باری سطح شعور شما اینقدر نساد پدرتون متفاوته؟ حرکت؟ نه، این دوره به دوره تو همه دوره داره اتفاق میفته، اما این دوره شما ها یه باری خیلی متفاوت شده. چی؟ خب چی شده که آگاهی دادن زیاد شده؟ معلولا رو میگین. چی شده؟ انقلاب شد. انقلاب اسلامی ما رو بدبخت کرد. همین واقعی که الان در ایام سالگردش هستیم، این اتفاق مبارک ما را بیچاره کرد. آقا واقعا میگید از یه جهتی واقعا انقلاب ما را بیچاره کرد. ما عامل خاصی که باش مواجهیم و باعث شده تو کشور به شدت ما مواجه بشیم با چی؟ با سوال و شبهه و شک و تردید و ابهام و انقلاب. شما برین از پدراتون و از پدر بزرگ مثلا برین سال 50-55 مردم چقدر سوال و شبهه داشت، اصلا چقدر کتاب بود که مردم علمی پیدا بکنن که بعد در جون شک سوال و تردید به وجود بیاد. حالا اگه سوالی داشتن حد سوال چی بود؟ چقدر سوال، چند تا سوال داشتن؟ دونه ای مثلا، بسته ای، گونی، چند تا؟ انقلاب بیچاره کرد ما رو. یه جهشی اتفاق افتاد به جهت فکری و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اعتقادی، و این جهش چی ایجاد کرد؟ فضای جدید. این فضای جدید سوال مثل سیل میاد، یعنی انقلاب اسلامی یه سونامی سوال و تردید. تازه به این دقت بکنید که این انقلاب صرفاً یک انقلاب اقتصادی نبود که سوالش بعد سوال بعد از انقلاب مردم این باشه که خب ما انقلاب اقتصادی کردیم سیرتر شدیم یا گشنه‌تر. انقلاب اقتصادی هم نبوده. اهم رؤوس این انقلاب، انقلاب فرهنگی، انسانی و ایدئولوژیک بوده. لذا این انقلاب خودش هم یه چیزیش میشه، یعنی خود این انقلابه که اینقدر بدبختی به وجود میاره. حالا چیکار کنیم باش؟ برخورد ما با انقلاب چطور باید باشه با این موج سوال؟ اصلا به من بگید این فرصت یا تهدیده؟ فرصتی است که میتونه تبدیل به تهدید بشه. فرصته. نسل پرسشگر چه فایده‌ای دارن؟ نسلی که زیاد سوال داره، پرسش داره، ابهام داره، تردید داره، این نسل یعنی به شدت آماده شنیدنه، آماده هدایت شدن، آماده گرفتن اطلاعات. این فرصته. از چه طرف تهدیده؟ اگر به این سوال و پرسش و ابهام و تردید جواب داده نشود چه نسلی درست میشه؟ یک نسلی که به خاطر عدم پاسخگویی به سوالات و تردیدهایش احساس میکند که سوالات من پاسخ ندارد، در مقابل اشکال و ایراد من حرف حسابی نیست، پس حق با من است و نقطه مقابل من ناحقن، پس ما الان با شماها مواجهیم. شما یه فرصت تهدیدگونه اید، یا حالا شاید یه تهدید فرصتگونه. اگر شماها خوب تربیت شدید و خوب ابهام و سوال و شکتون برطرف شد، اون وقت شما میشید یه نسل فوق‌العاده که میتونید یه سوپر نسل برای ما درست کنید. یعنی نسل بعد از شما، یعنی بچه های 6 تا 6 تای شما میتونن چی بشن؟ یه نسلی که پدران و مادران اونا خودشون تهشن. اما وای از این که شما بدون پاسخ به سوال و تردید و ابهام برین سراغ تربیت نسل بعد، خودتون فاجعه اید. اونا دیگه مثلا بچه هاتون، پسرتون هیروشیماست، دخترتون ناکازاکیه، نمیدونم اونی که بچه سومتون سونامیه، چهارمی مثلا چنگیز ابوالهوله فلانه، چی اون بعدی ها چه خواهند شد؟ دلیل تشدیدش در دوران معاصر اینه. انواع سوالات به طور کلی و سوالات در جوانان. بفرمایید. نبی این شدتی که این نسل نسبت به نسل قبل داره. خب یک. اما اگر این وسط اتفاقاتی میفته، الان ببینید به طور مثال ما مواجه میشیم با مسائل مختلفی که این مسائل سوالاتی ایجاد میکنن. مثلا 10 سال پیش چقدر در مورد مثلا چیستی و چگونگی و چرایی رابطه ما با امریکا سوال بود؟ تقریبا هیچ، یا خیلی خیلی کم. اما الان واقعا این بحث خیلی جدیه و صدها و هزاران سوال ایجاد کرد. بسته به اینه که ما چقدر مسئله و موضوع جدید داشته باشیم که بگیم سوالات و تردیدات چقدره. سوال دو جوره. یک سوال تعنتی. سوال تعنتی، خود تعنت باب تفعل، یعنی به مشقت انداختن، به سختی انداختن. وقتی میگن سوال تعنتی، چه سوالی فرد رو به سختی میندازه؟ بله؟ اچی؟ نه. سوال با هدف به مشقت انداختن، سوالی که برای مچگیریه، برای اینه که طرف رو بپیچونیم تا معلوم شه چیا رو بلده چیا رو بلد نی. یا یه چیزی اشتباه میکنه، هی تو موضوع چکار کنیم؟ سوالای بیشتر و جدیتر و عمیق‌تر بپرسیم تا ندانستن او هی بیشتر آشکار بشه. سوال تعنتی گاهی اوقات سوال اظهار فضلیه. خب مثلا یه روی کتاب خونده در ارتباط با جو، مثلا کشت جو، داریم در باره سانتریفیوژ صحبت میکنیم، میگه به نظر من این اصراری که بر غنی‌سازی و نسل سانتریفیوژ هست، ما روی صنایع دیگه، روی مثلا مباحث اقتصادی دیگه مثل کاشت جو، اتفاقا کتاب من در ارتباط با جو اخیرا خوندم، یعنی اینقدر موضوع رو میکشه تا به جو برسه بگه من یه کتابی. بعضی وقتا بحثی داریم مطرح میکنی، باز میخوام استاد فلان موضوع سوال نمیکنه، یه مطلبی رو ابراز میکنه که یعنی منم اینو در جریان هستم، من اینو خوندم، من اینو بلدم. خیلی کار زشتیه این کار، دور از جون شما که شما انشالله مبتلا نیستید، ابتلاعات شما همین ابتلاعات معمول حرف زدن و پیامک و ایناست دیگه، همین دردهای لاعلاج. خب طرف مثلا یه موضوعی رو مطرح میکنی، اصلا سوالی که میپرسه سوال نیست، مثلا وقتی که تمام میشه حرفش نقطه است، یعنی تمام که میشه تمام شد داره، من چیکار کنم؟ من یعنی شما نمیدونی الان باید مطلبی اضافه بکنی مطلب او، مثلا کار خاصی انجام بدی، اظهار نه، برای چی اظهار فرض میکنی؟ مثلا در جریان باشن این اظهار فرض، سوال تعنتی، مچگیری جوون انجام میده، باید صبر کرد، جوونه. اما این را بدانید، کسی که برای سنجش علم استاد، برای که مچ او رو بگیره، برای که او رو ضایع بکنه، برای اظهار فضل سوال میکنه، روایت میگه دانشجو طلبه، اون کسی که دنبال کسب دانشه، متعلمه، دنبال یادگیری، این کار رو میکنه، خدا به واسطه این کار برکت رو از علمش میبره. کسایی که سوال از معلماشون میپرسن با نیت مچگیری، ضایع کردن، حالشو گرفتن، اظهار فضل ما هم هستیم، خواهش میکنم جای نقل نشه، اینجوری خدا برکت از علم میبره. بله؟ نه، مرا بحث بیفایده است. به این معنی شما باید که دارین بحث میکنین، مثلا میگه روز، میگه نخیر روز نی، بس با آدمی که مشخصه که قصد قبول نداره و حرف بی خودی میزنه، این اسمش میگه مرا، بس بیفایده، با آدم بی منطق. خب آره ممکنه مثلا شما با یه استادی بحث میکنید، یه امر واضحی رو نمیخواد قبول بکنه، اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که اترکل مرا، مرا ترک کن، ولا کنت محقا، حتی اگه حق با تو ادامه نده. خب نه، بعضی هم میگن برید دیدی باخ باخ، بذار بگن، مرا نکن، چون آدم بی منطق بس باش فایده نداره، اون طرف هم ممکنه تو بی منطقی کارش به اهانت هم بعضی خب بیتر بحث کنی یا بری چی؟ بله دیگه، امثال شما معلومه، سر آدم مزخرف، مزدور، بدبخت، چیشو بحث کردنه، مرا نکن. سوال تعنتی اینه. اما سوال تفهمی چیه؟ هم سوالای آدمیزادی دیگه، سوالی که انسان میپرسه با قصد فهم، با قصد دانستن. و چقدر خوبه انسان نشان بدهد که اهل تفهمه. بعضیا یه سوال میپرسن مثلا با یه حالتی، آخه سوال پرسیدنم انواع داره، این که الان با این در تعارضه، چرا اینجوری میگی؟ بگو مثلا جسارتا ارتباط اینجا با اینجا چیه؟ این همونه ها، اما بسیار با کلاس، مؤدبانه، زیبا، این برکت میده به علم انسان. بعد فایده دومش، فایده دنیویش این، بعد میگه این با اون تناقض داره، اینجوری میگی، یارو میگه ابله، این الان معنیش اینه، اون اونه، کجاش تعارض داره، نفهمه کله خراب. خب اونم اینجوری جواب میدی. اما تو میگی ارتباطش چیه؟ ارتباطی که توضیح داد، تو ضایع نمیشه، سوال پرسیدی، حکم نکن. خب برای دنیویش هم که نگاه بکنید، زرنگی هم بخواید بکنید، تو سوال سعی میکنید موضعتون آشکار، سوال سن عوض میخوام ارتباط این دو تا بخش با هم چیه؟ ارتباطش اینه. اما گفتید تناقض، این تناقض، این الان با این تناقض داره، نفهم این اینه، این اینه، بعد جو ماست مجبوری وایستی، بعد بعد از برای کم نهره میگه نه این تناقض داره، یه ذره توضیح بیشتر میدون، وقت نفهم تبدیل به کلمه تندتر و بدتر میشه. سوال وقت بعضی ها پاسخ که میدی معلوم میشه که اشتباه کرده، همونطوری وای میسی یا به جای نگاه میکنی اصلا من به تو توجه نمیکنم. خوب اینه وقتی داره میگه من سر تکون میدم، یعنی با تمام وجود اعلام میکنم متوجه شدم، پذیرفتم. روی حق پذیری، نه تو سوال و کلاس، کلا روی حق پذیری در خودتون تغییر کنید. کسی که اهل مقاومت در مقابل حقه، این عاقبت به خیر نمیشه. آخه من سایه بابا ما 16 سال فهم کردیم اینجوریه، عیب نداره. دیروز جلسه بودیم، یه دوستان گفتش مثلا گرمترین جای دنیا بودم فکر کنم تو آفریقای مرکزیه، از اول فهم کردم اینجوری، گفت نه تو کبیر لوته، یه جای 80 درجه. حالا من میگم بی خود کردی، حالا که حرف میزنه بی سواد آفریقای مرکزی رفتی، یه جوری مثلا انگار مرا آبا چی مقاومت واقعا چه جوری گوار، یه جایی مثلا بین کوها واقع شده، اونجا مثلا یه جاده‌ای هم هست، میگن که پیاده میشون پیاده بشی کفش تو بذاری روی زمین کفش ذوب میشه. گفتم آره، یه سال اون جاده رو کی کشیده مثلا 80 درجه هوا اونجا گرمه و الان چیز خوب. نه معلومم نیست، شما رفتی اونجا دماسنج گذاشتی اونجا، برای چی مقاومت؟ خب یاد بگیر اطلاعات زیاد شه. اینی که مقاومت میکنه هیچ وقتم رشد نمیکنه طبیعتا. خب این یاد گرفتیم استفاده این برنامه آدم مثلا بحث شد میگه آره یه چنین جایی هست انگار با این اوصاف، میگی چهار نفرم که نمیدونن اونم یاد میگیرن. اما کی گفته اینو؟ معلوم الان خیلی واقعا گوشون عجب، واقعا مثلا چه جوری توضیح بخواد طرف احساس میکنه با تمام وجود میگی. حتی الان یه نمود بلا بنده که معمولا همون حالت چنگال اینا دارم، قبول نمیکنم این راحتی. روی حق پذیری، بعد این باعث انتقادی میشه، اگه وارده انسان میپذیره. اما کسی که عادت میکنه در مقابل حرف حساب مقاومت بکنه، همه حرفای حساب گرمترین جای دنیا نیست که تأثیری در دنیا آخرت تو نداشته باشه. بعضی حرفای حساب هست قبول کردی میری بهش، قبول نکردی تشریف میبری جهنم، یعنی تأثیر داره تو دینت و دنیا تو آخرتت، وقت اونجا نمیپذیری. بفرمه چون بهترین راه برای که اون فرد متوجه بشه که اینو بلد نیست، به نظرتون این نیست که یه نامه تایپ شده بدون امضا رو آرومکی توی مثلا باکسش بذاریم ببینه؟ قدم اول رو عرض کردم الان، این بهتر نیست؟ اول اینو انجام میدیم، اگر نشد میریم حضوری صحبت میکنیم با خودش، مثلا این میبینیم نه این آدم کتابیا نیستش. حالا اگه میخواییم سر کلاس بحث بکنیم، ما میخواییم او رو ضایع بکنیم یا میخواییم بحثش رو بزنیم، بگیم اینی که داره میگه غلطه، شما بحث رو بزن. چرا شخصیت طرف رو میزنی؟ شخصیت رو ضایع نکنید. اما اگر یه جایی نه، یه آدم بی‌تربیتیه مثلا میاد بله این مملکت فلان شروع کنه چرت و پرت گفتن، بعد میگیم آقا این که دارید میگید که واضحه که این اینجوریه، نه اینجاش اینجوریه. آقا خب استاد مثلا به این دلایلی شما حرف نزن، اسم چیه من پایین ترم بندازمت دیگه. این آدم که فایده نداره بحث کردن باش. تا اون جایی که میشه، من مساقی نمیتونم بحث، تا اون جایی که میشه از مرز اخلاق و ادب رد، تا اونجا که میشه. اما یه جایی آدم بی تربیت بی شخصیتیه، خب اونجا طبیعتاً سازوکار فرق میکنه. بفرمایید یه 5 سال شما بفرمایید. متوجه نشدم. خب برکت علم و توضیح. آها برکت علم چقدر میخونید؟ 10 صفحه. چقدر بلدید؟ 15 20 50 100. این میشه برکت علم. سرعت مطالعتون میره بالا، میزان فهمتون میره بالا، قدرت حافظه زیاد میشه، توان بحثتون افزایش پیدا میکنه. یه باری احساس میکنید من انقدرم نه آره، ولی واقعا انگار آره. این میشه برکت علم. تو تدریس فوق العاده است، یعنی انقدر کمک میاد. از باب من کان لله کان الله، شما یک قرون به خدا بده، خدا سیستمش اینجوریه. حالا نمیدونم خدا ریاضیش خوب نی، اون حسابداراش قوی نیست، یک قرون میده یه میلیارد میده، یک قرون داده میگه الان مگه این یک قرون نیست، میونه یک میلیارده. میگه مگه میلیارد همون قرون نیست، منظورش اینه که بردار برو اینقدر چکشونه نزن. کار خدا اینطوریه، برکتش هم اینه. یعنی وقتی تواضع میکنی به ملائک میگه بدین. من نمیدونم شاید تعبیر خوبی نیست، بنظرم بعضی خدا به ملائک جور کنه داشته باشین حالا شو ببری، اینا بندهای منن. اون جایی که خصوصا جوون، حالا یک کسی 90 سالش شده دیگه حال نداره راه بره، خدا یا رسام به رضای خدا نفس در نمیاد، جوونه میتونه گردن کلفتی بکنه سرش میندازه پایین. این اون ما بعضی روایت داریم که خداوند یه جایی به بندگانش در مقابل ملائک فخر میکنه، یا یه جایی خدا مستقیم چیز میکنه میگه یالا. یکی از اون جاها جایی که مثلا جوون دستشو به سمت آسمون، یعنی خدا عبارت اینه، خدا میگه من شرمم میاد، خیلی عجیب، من خجالت میکشم، حیا میکنم از این که بنده جوانی دستشو دراز بکنه. من حالا من در سن جوانی و غرور و یه چیزی هم بلدم، اینم دقیق بلد نیست، بلدم نه واقعا بلدم، و وقتشه که دیگه نید به باد بدم او رو، این کارو نمیکنم. خیلی محترمانه مثلا رد میشن. بعد یه مرتبه خدا یه چیزی رو قسمت من میکنه، مثلا یه بحثی، یه برکتی، یه توفیق جدیدی، یه باری یه کتابی دستم میرسی، میبینم آه چقدر بحثایی که من دنبالش بودم اینجا مثلا به صورت جمعی و مجموعی ذکر شده. قبل یا مثلا درس میدادم اینجوری بودم، الان خیلی مثلا خدا کمک میکنه. اینا خیلی تدریسه مثلا عوض نشده، چرا نمیدونم، حتما بالاخره کتابای روش تدریس میکنه. بابا روش تدریس بذار کنم، یه عامل دیگه هم تو این عالم تاثیرگذار. روز اول رجب وقت میبینید بارون میاد، نگید احتمالاً ابرهای نمیدونم چیچیک در ابرهای چیچیک، اینو ابرها رو ول کن. یه وقتای ممکن روز اول رجب کلی مردم روزن و خیلی روزای 90 روزشون آغاز شاد، به اون خاطر خدا داره برکتی روز. یعنی روزه عامل باران، ما تو جغرافیا اینا نخونده بودیم بابا، تلسنه در عامل باران جغرافیا نیست، چیزای دیگه هم هست تو علم. تو علم وحشتناک اینه. یه خاطره میگم، البته نباید بگم ولی میگم، یکی از این دوستان رو گفتم تو بحث مهدویت کار میکرد، یه بار میگفت دامادمون خواب دید. اگه یه نفر بگه گفتم، یعنی گفتم دیگه، گفتم. گفت دامادمون خواب دید که یه استوانه از نور داره منو گرفت. چند نفر میگن گفتم؟ عده زیاده، به تواتر رسید. عرض کنم که این که خدا کجا برکتو میده، یه جا اینه، نمونش اینه. حالا کلیتش، رفتی سر یه کلاس یه دبیرستان، مثلا خالتون به شما گفته اینقدر کلاس شاید میتونی میری، خب بیاد این پرورشی دبیرستان ما رو بگو. چشم، رفتی نه مطالبه مال داری، نه دنبال خودشیرینی و خود بزرگبینی هستی، قربتا الالله رفتی سر کلاس، یه مرتبه یه نفر تو بس سوال میپرسه، مطالعه هم نکردی قبلا، چه اتفاقی میفته؟ من عرض میکنم خداوند یه چیزی به زبون جاری میکنه، میگی بعد میری 10 تا کتاب نگاه میکنی، میبینی نصف مطلبی که تو گفتی اینا رو هم نگفتن. واقعا؟ آره واقعا. یعنی ما ببین برو، من تضمین بود شخصا تضمین بود، من تضمین بود. اگه زایر شدی بگیم بگو زایر شد بگو قلا میگفته. خب باور کنید خدا میده، به شرط اینکه رفتی. خب چجوری هست بابا کلاس پرورشی رو رفتی 5 تا 10 تا بهت میدن دیگه، قدم به قدم بیا به مناسب و مقامات ما که رسیدون، و خب زیاد بهت پول میدن، ولی خب در مجلس دعوت با کم پول بگیری دیگه، بخیر باید این پلا رو طی کنی چون دست زیاده. اینا اون چیزاییه که خیلی هم مثلا الان شما دقیقاً بگین چه کار چقدر علم با مگه چتکی هست، مثلا من یه سوال نپرسم چقدر به مطالبم اضافه میشم، چه میدونم چقدر زم. من از اخلاص کیس خبر ندارم که، اما خدا میگه این کارو میکنم، برکت میدم به علمت، به حافظت، به هوشت، به فهمت. طرف من سر درس رو تو بروجدی میشست اصلا متوجه بس نمیشد. آقا یه شب با خودش گفت آره خدایا ما اومدیم چنین چنان، خوابید حضرت صاحب ارغوان فدا رو در خواب دید. گفت آقا ما چی نمیفهمیم، آبرون میره نه سوال میدیم. حضرت یه عنایتی به این کردن و یه چیزی بهش گفتن. فردا مثلا آیت الله بروجی بسم الله الرحمن الرحیم استاد مسئلتون، یه اشکالی کرد طلبان برگشتن این اصلا حالیش نبود رو اشکال. آیت الله بروجی جواب داد استاد رد بر اشکال، رد بر اشکال، یک ردی زد. آقا تو بوجی جواب رد بر اشکال، رد بر آقا همه نگاه میگه ای اشکال کرد. آقا بوجی نمیسن درس رو ایش برن، ایشون یه لبخندی زدن نگاه کردن فلانی اونو که به تو الف گفته به ما تا یه رو گفته، اینقدر کشش نده. حالا اون آدم یه جای دلش شکسته، دلش سوخته، خدا این لطفی بهش کرده،